أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحوم محقق فرمودند که الحسد و معصیته و الاظهار بهی قادحون للعداله. و این فرمایش محقق فرمایش بسیاری از بزرگان است، من جمله مرحوم آخوند در کفایه. یعنی اختلافی هست در میان بزرگان که رفع صفات رذیله آیا واجب است یا نه، که ترک او بشد حرام بشد معصیت. علمای علم اخلاق همه میگویند که این تهذیب نفس، رفع صفات رذیله واجبه، بلکه از اوجب واجبات است و واجبی بالاتر از این از در اسلام نداریم. البته اقرارم دارن که در حالی که قرآن روایات اهل بیت دلالت داره بر این مطلب، این یک امر عقلی است، عقل مستقل. اگر آیات هم هست، روایات هست، این امضاست، تأیید عقل. اگر مثلا در سوره والشمس 11 تا قسم میخورد که در قرآن نداریم مثل این، 11 تا قسم با 3-4 تا تأکید که بر روی هم 15-16 تا تأکید که در قرآن نداریم یه چیزی 15-16 تا تأکید داشته باشه. بعد از همه اینها میفرماید قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. رستگار اونه که رفع صفات رذیله کرده، محذبه، درخت رزالت را تونسته از دل بکنه، درخت فضیلت را توانسته در خود قصد بکند، بارور کند، میوه‌دار بکند. بعد میفرماید که بی بهره است، شقی است اون کسی که صفت رذیله ای بر دل او حکم فرما باشد. و قد خواب من دساها، یک صفت رذیله بر او حکم فرما باشد، این شقی، این بدبخت. رضا میگن که نظیرش هم در قرآن زیاده. از این جهت میفرمایند که از اوجب واجبات و واجبی در اسلام نداریم واجبتر از این. و پیغمبر اکرم هم اسمشو گذاشته جهاد اکبر، یعنی مهمتر از جهاد معمولی، از جهاد اصغر پیغمبر اکرم فرموده است. و علتش هم در بسیاری از آیات اومده که بازم این امر عقلی است، صفت رذیله ای بر دل حکم فرما باشد، این بالاخره منجر به مصائب بزرگ بزرگ میشه. و کذب الثمود به تقواها، میرسه به اینجا بر اون طغیانگری که اصحاب ثمود داشتند، در حالی که اون معجزه الهی، یعنی شطور با بچه از کوه بیرون آمد، اما نه ایمان نیاوردند، اون شطور را پی کردند، عذاب برشون اومد. از قرآن میفرماید ولا یخاف عقباها، چون اگر صفت رذیله ای بر دل کسی حکم فرما باشد دیگه نمیتونه عاقبت اندیش باشد. و نظیرش زیاده در قرآن، مرحوم صاحب وسائل در جلد 11 وسائل خیلی جاها، اما حالا اینجا مستقلن در باب جهاد با نفس، بیش از 1000 روایت برای تهذیب نفس داره که ما به عنوان نمونه از هر بابی یه روایت انشاءالله میخونیم. و قبل از اون که روایاتم بخونم اینم عرض کنم که رفع صفت رذیله خیلی مشکله، به قول قرآن نمیشه، مگر خدا کمک بکنه، مگر انسان یه کاری بکنه، تضرع زاری و به واسطه عبادات ظاهری توسلها. میفرماید فلولا فضل الله و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن الله یزکی من یشاء، معلم اخلاق خداست، ماها ما زکا احد، این دو سه تا تأکید هم داره و که ما نمیتونیم فلولا فضل الله و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا، تقریبا 5-6 تا تأکید، بعدش هم تأکیده ولکن الله یزکی من یشاء، یعنی آیه سر تا پا تأکیده، اون آیه مثلا سوره و شمس، همه سوره و شمس میگه صفت رفع صفت رذیله از اوجب واجبات و الا چنان میشوند که قوم ثمود شد. و این آیه هم میفرماید این کار کار مشکلی است، آسان نیست، نماز اول وقت خوندن و نماز شب خوندن و حتی جبهه رفتن و اینا نیست، به قول حضرت امام 40 سال خونه جگر مقاد انسان بتونه محسب بشه، 40 سال همیشگی، نه اینکه گاهی یه جلسه ای، نه گاهی مثلا به قول امروزی های استاد خصوصی عمومی به قولشون دائما، این مبارزه است و این مبارزه همیشگی باید باشه و راستی هم مشکل هست. از یه طرف اگه نه بخوایم نباشه خیلی مشکله، از اون طرف اگر بی‌اعتنا باشیم از اوجب واجبات رو ترکش کردیم و حالا اون ترک واجب و محرم و گناه کبیره و اینا یه حرف اینه که اگر یه صفت رذیله باشه به جاهای باریک باریک میرسه. جرداق نصرانی یه جمله داره برای عصبیت که هممون معمولا این عصبیت رو داریم، شدت و زخم، میگه یه دفعه عصبیت به اینجا میرسد که انسان ولی خدا را در خانه خدا قربتا الالله میکشد. و این رو من زیاد دیدم که قربتا الالله واجب میدونه تهمت بزنه، واجب میدونه بر خود غیبت بکنه و حتی میرسد به اونجا به قول جرداق دیگه ولی خدا را در خانه خدا قربت الالله میکشد. از این جهت امر مهمه، اون مصائبی که بار بر او میشه خیلی مهم است، اگر صفت رذیله رسوخ در دل بکند، خب این تواریخی که در قرآنه همش برای همینه، قرآن که نمیخواد تاریخ بگه موسی و قومش چه شد، قابیل و قابیل چه شد، حضرت موسی و برادرهاش چه شد، حضرت موسی به اون حضرت یوسف به اون مقام رسید برای چی؟ برادرهاش به اون ذلت رسیدن برای چی؟ نمیخواد تاریخ بگه، میخواد بگه که بدون اگه حسود باشی ولو پسر پیغمبر باشی برادر کش میشی. قادی رو بگه دیگه، اگه حسود باشی ولو پسر پیغمبر قابیل باشی حابیل کش میشی. یا حالا گاهی حسادت خیلی سا اینم زمینه برای گناه پیدا میشه دا میشه برادر کشی قابیل حابیل یا برادران حضرت یوسف و یوسف. گاهی هم مثلا به اون زیادی رسوخ نکرده دیگه میرسد به این که اذیت کردن به یک نفر را واجب میدونه، یکیش را از صحنه بیرون کردن واجب میدونه این کار را بکنه. یه دفعه به این جاها نیست، مثل مثلا دو تا حوو که آدمای خوبی باشند، دو تا همکار و راستی اینجور هاست. شوخی میکرد یکی از علما، میگو مولا نصرالدین پسرش مرده بود، میم از سر قبرش براش گریه میکرد، حمد بخوند، بعدم پا میشد یه لگدی رو قبرش میزد. گفتن چرا؟ میگو پسرم مرده گریه میکنم، همکارمه لگد رو قبرش میزنه. رقابت ها و یعنی حسادت ها. یا آدم زیر بار نرو او حاضر است حتی خودشو بکشه زیر بار نره. من زیاد دیدم، من نمیدونم درست باشه یا نه این النار وللحار، اما در تاریخ در قرآن در روایات نظیر زیاده اگه این تاریخش درست نباشه، که امیرالمومنین سلام الله علیه دم مرگ به عمر گفتن عمر میتونی نجات پیدا کنی، من میبخشم، فقط بگو غلط کردم اشتباه کردم. یه فکری کرد گفت النار وللحار، جهنمشو میرم اما این آر به خود زیر بار این که من اشتباه کردم نمیرم. حالا همین پاپه امروز عذرخواهی کرده، این عذرخواهی نی، گاهی مثل استغفر الله ربی و اتوب الیه گفتن بعضی است که امیرالمومنین فرمودن مرده شده دوباره با این استغفاره. اینا اینجوری هم اگر هم یه عذرخواهی بکنه بوشه گوشه پاپه، اینا اون رزالت ها که رسوخ در دلشون کرده بعض اوقات سیاستشون اقتضا میکنه بگه لولا علیون لحلک عمر، اونم نه یه جا شصت جا، به قول زمخشری تو این کتاب آن موزج میگه 63 جا لولا علیون لحلک عمر. نه بابا، صفت رزیل باشه نمیذاره اون ندامت واقعی تحقق پیدا بکنه، نمیشه دیگه. به قول قرآن به پیغمبر میگه یا رسول الله مرده دله، نمیشه انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم من فی القبور. خب دیگه اینجوریه. از اون طرفشم اگر صفت رذیل نباشه راستی انسان محسب باشه دنیا را زنده میکنه. لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء. حتی قرآن شریف میفرماید که وقتی که حضرت یعقوب با مادر حضرت یوسف با برادرها اومدن، حضرت یوسف اون پدر و مادر رو بود روی تخت پهلوش نشستن، اونها هم سجده کردن. حالا اینم نمیدونم آیا سجده واقعی بود یا اینم عذرخواهی پاپی بود، بالاخره سجده کردن. اول حرفی که حضرت یوسف به حضرت یعقوب داره اینه، گفت که بابا جون از این برادرهام ناراحت نشو و نزغ شیطان بینی و بین اخوتی، اینا نکردن، هر کار کرد شیطان کرد، شیطان لعنش کن. برادره رو عفوش کن. میرسه به اینجا ایثار، گذشت، فداکاری و روح. زیاد من دیدم که بعضی از بزرگان با که مهذبند دیگه حاضرن همه چیزشون را فدای دیگری بکنن. زیادن اینا، اگه یه توهینی به یه عالمی بشه حاضر است که آبروش رو فدا کنه تا اون توهین رفع بشه. خیلی خوب انسان با هست مشکله، اما خیلی خوب انسان بتونه درخت فضیلت رو از دل بکنه، حسود نباشه، متکبر نباشه، بخیل نباشه. خدا رحمتش کنه، من یادم نمیره، خاطره یه تلخیه برام، یه آخوندی تو مجلس سید منبر رفته بود، منبرش گرفته بود، خوب بود این روایت خون، لولا علی لولاک لما خلقت الافلاک، لولا علیون لما خلقتوک، ولولا فاطمه لما خلقتکما. من از منبر که اومد پایین تا در منزلشون پیاده رفتم، هی التماس که آقا سند این کجاست، و گفت توی کتابیه. گفتم خب این کتاب، گفت که حالا حد به تو میگن، و بالاخره نگفت. اگه انسان بخیل بشه اینجوری که دیگه، بخل در علم، بخل در مال، بخل در جاه و مقام. و قرآن هم میگه اینا طوق میشه در روز قیامت بگردنه. و با این طوقای آتش جهنم باید جهنم بره. ولا یحسبن الذین یبخلون مما آتاهم الله، مال نی، مما آتاهم الله خیر لهم بل هو شر لهم سیطوقون ما بخلوا یوم القیامه. اینجوری میشه دیگه، آدم متکبر باشه دیگه، زیر بار نمره مسئله بپرسه، مسئله رم براش بگن زیر بار نمره قبول بکنه. بی حالا چه رسه؟ برسه به ابی جهل و ابی صوفیان. و شما خیال میکنید اینها پیغمبر رو نمیشناختن؟ این در سوره مدثر یه قضیه نقل میکنه، راستی قضیه عجیبه، به اندازه که خدا دو مرتبه میگه مرگ باد با این فکرت. این مرگ بر آمریکا که ما میگیم، خدا تو قرآن بس ده جا داره، مرگ بر اون کسی که کفران نعمت، مرگ بر این انسان که چقدر بیوفاست. و من جمله این قضیه ولید ابن مغیره، این سرگل سرسبد فصاحت و بلاغته، ریحانت الادب، خیلی بالاست، رسید، خیلی احترام بهش میذارن. پیغمبر اکرم قرآن میخون، جاذبه قرآن پیغمبر اکرم گرفتهش، از خود بی خود شد، یه جوری شد. اومد پیش این امپلکیاش، پیش ابی جهل و ابی صوفیان، از نظر ما اراذل آباشا، اما رؤسای مکه، رؤسای قریش. گفت که ما وقتی یه جمله اول گفت، گفت این قرآن شریف عجیبه، برای این که ریشه هایی داره خیلی محکم، به یه درخت طیبه تشبیهش کرد و بارهای او خیلی شیر، کلامی است که یعلو ولا یعلا علی. و دیدن که این مشک تمایل پیدا کرد به اسلام، چه کار کنیم؟ ابی جهل گفت من درست، اومد خونه گفت که راستی من خیلی متاسفم براتون، برای اینکه میگن خرف شده، میخواد از پیغمبر پول بگیره، شهرت پیدا کرده، اینا رو دارم پشترت میگن. این عصبیتش یا تکبرش گل کرد، پاشد اومد تو همینه نشست، گفت که ما درباره این پیغمبر چی بگیم؟ بگیم کاذبه، همشون گفتن اللهم لا، این تهمت نمیچسبه. بگیم کاهنه، اللهم لا، همه گفتن نمیچسبه. هی گفت و گفت. بعد همه گفتن اللهم الله، این تهمت ها نمیشه از به این تهمت هایی که تو داری میزنی بگیم که صفت رذیله ای داره با این قرآن آورده، نمیشه. اون وقت یه فکری کرد، قرآن میگه هی فکر کرد فکر کرد، ناگهان سر بالا کرد، گفت یه فکری به ذهنم اومده که اگر این تهمت رو بزنیم، و اون اینه که بگیم ساحره، برای اینکه ساحر بین برادرها رو به هم میزنه، ساحر بین زن و شوهر رو به هم میزنه، بین پدر و پسر رو به هم میزنه، و این پیغمبر اینجوری شده و یکی مسلمان شده پدر و مادرش نشده با هم دشمن شده، یکی پدر و مادرش پسره نشده دشمن شده، زن و شوهره زن شده مرد شده با هم، و بالاخره به هم ریخته. این میچسبه. گفتن اللهم نعم. در اون جلسه تصمیم گرفتن این تهمت این شایعه رو پخشش بکنه، و معلوم هست که مثل حالا شایعه رو اول دشمن اختراع میکنه بعد میده به ماها پخشش میکنیم. شایعه پخش و آیه اومد انه فکر و قدر ثم قتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر انه عبس و بصر انه نظر و عبس و بصر ثم قال انه سحر و یؤثر. مرگ بر این فکر، راستی مرگ بر این فکر که برای اینکه زیر بار نره پیغمبر اکرم رو از میدون در بکنه، فکر میکنه تا یک تهمتی پیدا کنه، این تهمت بخوره بشه پخش بکنه، در حالی که اولش میگه که این کلامیش که انه یعلو ولا یعلا علی، در همین کلمات این میگن شش تا باب اومده که از فصاحت و بلاغت بالایی برخورداره، اما بالاخره میدونه ولی تهمت میزنه. چرا؟ برای اینکه احساساتی شده، برای اینکه احساساتش رو جریح دار کردن، برای اینکه نگن این سفیهه، نگن این بیفکره، اینجوری میکنه. هر صفت رذیله ای اینجوریه دیگه، تفاوت نداره، زمان و زمانم نداره. اول قتلی که واقع شد زیر سر حسد بود، و با پیغمبر اکرم هم 13 سال حسود بازی کردن. من خیال نمیکنم کسی در مکه نمیدونست که پیغمبر پیغمبره، همه میدونستن. خب اگه همه میدونستن اونم کفار قریش، خیش و قوما، چرا اینجور میکردن؟ مرگ بر تکبر، مرگ بر حسادت، مرگ بر عصبیت. و علی کل حالین بحث امرو خیلی بحث بالاییه. بله، قبل از اون که وارد روایت بشم، این فرمایش مرحوم حق الحسد و معصیتون و الازهار و بهی قادح للعداله، این ظاهرا یه معنای خاصی داره، و اون این است که در حدیث رفع این حسادت چون عام الولواست، این بخشیده شده، مثل رفع عن امتی تسعه، وقتی یکیش حسادت بخشیده شده. اما کی بخشیده شده؟ تا در درون انسانی. اما این ترک واجب بخشیده شده، و اما اگر این درون انسان ظهور پیدا کرد دیگه گناه کبیره به جا برده. لذا میگه الحسد و معصیتون ولی اظهار و بهی قادحون للعداله. ظاهرا اینجوری است که این حدیث رفع این حسادت رو بخشیده. مرحوم آخوند در کفایه میفرمایند که رفع صفات رذیله، در تجری میگن رفع صفات رذیله این استحقاق و عقوبت داره، یعنی یه امر عقلی است. اما مادامی که اظهارشو نکنه این دیگه جهنم نداره. لذا در تجری ایشون میگن اگر کسی حال طغیانگری داشته باشه، مادامی که اظهار نکنه استحقاق عقوبت داره، اما خدا عقوبتش نمیکنه. حالا اینم ایشون از کجا پیدا کرده نمیدونم، که در حالی که استحقاق عقلی داره و عقل مستقل روشه و این همه روایات داریم که خودش حرامه و حالا این تا اظهار نکنه استحقاق عقوبت شرعی نداره، نمیدونیم یعنی چه. اصلا کفایه رو نمیتونیم معنا کنیم یعنی چه. و خب مسلمه اگر استحقاق عقلی داره تکبر، خب چی وقتی عقل مستقل شد کل ما حکم به العقل حکم به شر، که استحقاق عقوبت داره بعدی نیست. اما میخوان بگن روایات میگه تا اظهار نکنه خدا میبخشه، مثلا این حرف مرحوم آخونده. درباره حسدش میتوانیم بگیم راجع به حسد، برای همین هم هست که به قول مرحوم آیت الله نجفی روایت هم داریم که میفرماید که مرحوم آیت نجفی گفتم روایت داریم، به گفت شطورش در خونه خودمون خوابیده. حسود مخصوصا در میان اهل علم خود زیاده، بخوان نیامرزن نمیشه، خدا عفو کرده. گفته رفع ان امتی تسع یعنی معصیته، و همچنین وسوسه انسان خطورات نداشته باشه نمیشه. به قول ملا سعودی الانسان لا یخلو من فکر ما، نمیشه خطورات که نداشته باشه، یه خطورات غریب و عجیبی هم گاهی میکنه. لذا این هم گفتن که رفع ان امتی، یکی هم سوء ظن به دیگران مادامی که اظهار نکنه، یه دفعه سوء ظن داره اما اظهار نمیکنه، ترتیب اثر نمیده، خب روایت رف میگه اینم طوری نیست. من خیال میکنم این ستا فقط همین ستاست، از همین روایت هم فهمیده میشه که تکبر، بخل، خودیت، عصبیت، اینا همه گناه داره، اینا همه گناهه. به معنا رفعش واجبه، از اوجب واجباته، اما این سه تا در مقابل رفع از سهو و نسیان و که اینها همه امتنانیست دیگه، امتنانیست، این سه تا هم امتنانن علال امه چون مشهوره برداشته شده. خود روایت میگه معصیته، و غیر از این سه تا که از خود حدیث رفع هم فهمیده میشه دیگه، یه روایات عجیبی داریم مثل همون قرآن که رفع صفات رذیله از اوجب واجبات. از همین جهت مرحوم محقق راجع به حسد فقط گفتند، راجع به چیزهای دیگه نفرمودند. معلوم میشه محقق از کسانیه که میگه رفع صفات رذیله از اوجب واجبات الا حسد، برای اینکه خدا منت گذاشته چون که خیلی شهرت داره بخواد بگیره، اون وقت دیگه همه کس بگیر میشه، اینو رفعش کرده. بله، یه قول سوم هم در مسئله هست که قول خیلی قول بیدلیلیه، میگن نه، صفات رذیله هر چه در دل هیچ اشکال نداره، اون چه اشکال داره این است که انسان گناه بکنه. متقی اصلا به همین میگن، متقی به کسی میگن که واجبات رو به جا بیاره، همه همه اهمیت به مستحبات بده، فی الجمله اجتناب از گناه کنه، چه صغیره چه کبیره، اگه گناه اومد جلو توبه کنه، این میشه متقی دیگه. و سارعوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. این بهشتیه. حالا ولو این که صفات رذیله به قول مرحوم آخون من کامنت و فنفس میگن طور نیست، ولی قرآن و روایت این قول نمیپسنده و محذب الا متقیمس. اون یه چیز دیگه است، اون یه چیز دیگه. انسان اگر بخواد رستگار باشه باید تقوا به مراتب داشته باشه، حالا من جمله تقوای دل که قرآن تقوای دل را داره و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. معلوم معلوم میشه تقوای دل با تقوای ظاهر دو تا تقواست. چنانچه مثلا اینها میگن تقوا منقسم میشه به اقسامی، تقوای سیاسی، تقوای اجتماعی و تقوا از معصیت، تقوا از صفات رذیله. حالا یه چند تا روایت امرو بخونیم، این روایت ها رو اجازه بدید یه دو روز بخونیم، امرو یه چندشو میخونیم، اما خودتون باید مطالعه بکنید، نظیرش زیاده و این روایت ها داغم هست خیلی. اینطور نیست که من از هر بابی یه روایت، دو تا روایت نقل کردم. جلد 11 وسائل ابواب جهاد نفس، باب 41 روایت 1، محمد ابن یعقوب عن الحسین ابن محمد عن احمد ابن اسحاق عن بکر ابن محمد عن ابی بصیر، روایت صحیح و سندش هم خوبه. قال ابو عبد الله علیه السلام اصول الكفر 3، الحرص و الاستکبار و الحسد. اینها پایه های کفره که این دوتا معنا داره، یه معناش پایه کفره یعنی گناه به اندازه بزرگه که در سرحد کفره، یه معناش این که اصول کفره اگر کسی حسود باشه اگر زمینه پیدا شد تو امتحان نمیتونه امتحان پس بده، کافر میشه. و اینم زیاد ما دیدیم که به واسطه یه همین حسادت یا کبر راسی کافر شده، تو امتحانها نمیتونه نمره بیاره و به حسب ظاهر تا اون گل نکرده باشه، یعنی صفات رذیله کامنه در نفس گاهی طغیان میکنه. کذب ثمود به تقواها، مثل نفس اماره میبینی گاهی طغیان میکنه، اون وقتا موقع امتحان کم پیدا میشه دیگه، کسی در مقابل طغیانگری صفات رذیله یا صفات یا نفس اماره که انسان بتونه در مقابلش ایستادگی بکنه معمولا نمره نمیاره. بله اون صفت تا کامل در نفسه به معنای اینکه شعله بر نشده، طغیانگر نشده، این اصل کفره، اما ممکن است که کارش نشده باشه، کار نداشته باشه به این معنا که طغیانگری نمیکنه تا منحرفش بکنه. چرا دیگه؟ نه اون بخشیده شدنش برای خاطر همونش که گفتم، چون زیاده، چون همه من داریم دیگه. باب 50 وقت تمامه، بذاریم باب 50 هم یه روایت بخونیم. این همین باب 49 مرحوم حر عاملی 23 روایت نقل میکنه. این روایت باب 50 هم در 20 روایت یه روایتشو بخونم. محمد ابن، روایت 1، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن خلاد عن ابی الحسن علیه السلام. خیلی سند خوبه. انه ذکر انه ذکر رجلا، اسم مردی جلو ما، فقال انه یحب الریاسه، فقال ما ذئبان زاریان فی غنم قد تفرق رعاؤها به عذر فی دین المسلم من الریاسه. دو تا گرگ بیفته در یه گله که شبان در اون گله نباشد، با اون گله چه میکنه؟ ریاست طلبی با انسان چنین میکنه. رضا حاضر پسرشو کور کنه ریاست بنره؟ نه، حاضر موسی بن جعفر رو بکشه. مأمون میگه هارون یه وقتی موسی بن جعفر اومد خیلی احترام براش قائل شد، بعدم به من گفت که اسب خاص مرا آقا رو سوار کن، آقا رو برسون. یه من کردم و اومدم پیشش، من بودم و هارون، گفتم بابا جون این همین است که تو اینقدر دشمنشی؟ چرا همچین؟ خب اون که کردم برای خاطر اینکه این ریاست حقش. گفتم خب اگه اینجوره بش بده. گفت اگه معارضی حرفی راجع به معارض زدشه چشمت کور میکنن. راستی حاضره چشم پسر نادرشاه چشم پسرش کور کرد دیگه، دو تا چشم پسرش کور کرد برای خاطر ریاست، چون احتمال میداد این پسره یه وقت بابا را از تخت و تاجش خلق کنه. صلی الله علی محمد و آل محمد.